رنگ و تنوع محصول متناسب با سلیقه همگان، واحد نمونه استاندارد و مفتخر به دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان. لوازم خانگی لونا، تولید ایرانی، نام ایرانی.
آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه شما همراهان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم از گروه بهداشت و تندرستی برنامه مجله دامپزشکی رو بشنویم. حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامه. شما برنامه یه مجله دامپزشکی رو به صورت زنده از رادیو سلامت گوش میکنید. ما تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر آنچه علم دامپزشکی در سلامت شما و خانوادتون تأثیر داره آشنا میکنیم. این برنامه روزهای یک شنبه همین موقع به صورت زنده از رادیو سلامت پخش میشه، موج FM 102. اما همکاران من در این برنامه جناب آقای پیمان پناهی تهیه کننده، جناب آقای پیام پیوندی صدا بردار، جناب آقای مهدی پیمانی هماهنگی ارتباطات، سرکار خانم شهناز زرهچی، آیتم ساز سرکار خانم مرجان قندی، من هم پیام محبی کارشناس مجری و سردبیر برنامه. راه‌های ارتباطی ما هست شماره پیامک 30102 و تلفن 2265-2876. با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرت خودتون محروم نکنید. 14 مهر ماه تو تقویم کشور ما روز ملی دامپزشکیه. ما دو تا روز دامپزشکی رو تو تقویم میتونیم ببینیم. یکی روز جهانی دامپزشکیه که آخرین شنبه اپریل هر ساله، یکی هم 14 مهر ماهه که در واقع روز ملی دامپزشکیه و ما هر سال در کشورمون این روز رو گرامی میداریم. دلیل انتخاب 14 مهر ماه هم اینه که طبق بررسی هایی که کردن دیدن که در واقع حدود 2000 خورده سال پیش 14 مهر ماه روزی بوده که در واقع ایرانی های آن زمان، اقوامی که در این منطقه زندگی میکردن، در واقع سلامت دام هاشون رو جشن میگرفتن و در واقع شکرگزاری میکردن به درگاه خداوندشون به بابت سلامت دام‌ها. و جالبه که ما خیلی سال تو کشورمون یه شعار داریم که البته این شعار تقریبا شعار جهانی هم هست، که ما میگیم که دام سالم، غذای سالم، انسان سالم. به دلیل اینکه ما انسان‌ها قرابت خیلی نزدیکی از لحاظ ژنتیکی با دام‌ها داریم نسبت به گیاهان، بیماری هایی که دام ها میتونن به ما منتقل کنن در واقع خیلی بیشتر از بیماری هایی که گیاهان میتونن به ما منتقل کنن، و قسمت عمده پروتئین غذایی ما باید توسط پروتئین دامی در واقع تامین بشه. و تقریبا میتونم بگم که درسته که میگم پروتئین گیاهی میتونه یه قسمتی از پروتئین دامی رو جبران کنه، ولی واقعیت اینطور نیست. اونقدری که سهل الوصول تره برای ما پروتئین های دامی، در واقع منطق میگه که ما تو تغذیه‌مون حتما از پروتئین دامی استفاده کنیم. و حالا من میگم که اگه ما میخوایم بدونیم که ما انسان‌ها جیره غذاییمون باید چی باشه، باید نگاه کنیم ببینیم خداوند نوع دندونای ما رو چجوری آفریده. دندون‌های انسان رو که بهش نگاه کنیم، ما هم دندان گوشتخواری داریم تو دهنمون، هم دندان گیاهخواری داریم و هم دندان قطع کردن بریدن. برای همین ما انسان‌ها همه چیز خاریم عملاً، و دستگاه گوارشمون هم بر همین در واقع ساختار تکامل یافته. و حالا چه از شیر گرفته، لبنیات گرفته، پروتئین‌های دامی مثل گوشت مرغ و ماهی و در واقع گوشت قرمز، تا در واقع هر فراورده‌ای که از دام‌ها حاصل میشه و در واقع میتونیم ما به عنوان مواد غذایی ازش استفاده کنیم، سلامت شما دامپزشکا داریم تامین میکنیم. سلامت اون موجود مولد اون ماده را اگه ما تامین کنیم، عملا اون ماده غذایی که به ما میرسه، حالا اگه شیر باشه که در واقع شیر اون دام، یا اگه گوشتش باشه، به هر حال به صورت سالم به ما میرسه. و جالبه که ما امروز روز هم در واقع روز 14 مهر ماهی، ما یه جورایی مثل همون اجدادمون که هزاران سال پیش زندگی میکردن و 14 مهر رو به عنوان روزی که دامهاشون سلامتن در واقع جشن میگرفتن، ما این روز رو گرامی میداریم به خاطر همین مسئله. و در واقع نقش دامپزشکی رو در فرصتیه برای اینکه ما نقش دامپزشکی رو در کشورمون و در سلامت تک تک افراد جامعهمون راجبش صحبت کنیم و در واقع همه رو آشنا کنیم و بدونن که ما دامپزشکا داریم چه نقشی برای شما در سلامتون بازی میکنیم. خب من دوست دارم که البته امروز مشارکت بیشتری با من بکنین. اگه سوالی در زمینه دامپزشکی دارین حتما از ما بپرسین، و البته من پیامک‌های شما اینجا دریافت میکنم. اگه سوالی دارین بنویسین، من حتما میخونم اینجا. و اینو بگم که دوست دارم که الان که نشستین دارین این برنامه رو گوش میکنین، با خودتون فکر کنین که از امروز صبح که پاشدیم از خواب تا فردا صبح که قرار از خواب پاشیم، دامپزشکی در سلامت ما چه نقشی داره. و اگه واقعا این سوال به من پاسخ بدین، من حتما جوابای شما رو تو این برنامه میخونم و در واقع اینجوری مشارکت بیشتری داریم و اینکه اصلا وقتی که چند تا فکر باشه افراد جامعه هم بهتر متوجه میشن که نقشای دیگه وجود داره یا نه. من دامپزشک میتونم این قسمتاشو درست تعریف کنم. درسته که ما مستقیما سلامت حیوانات رو هم تامین میکنیم، حیواناتی مثل اسب، حیواناتی مثل حیوانات خانگی یا پرندگان زینتی، اینایی که حیوانایی که یا حیوانای باغ وحشی، حیوانای حیات وحش، اینا حیوانایی هستند که ما عملا به عنوان منبع پروتئینی ازش استفاده نمی کنیم. ولی خب یه قسمت عمده ای از کار ما دامپزشکان اینه که دامهایی رو که در واقع به عنوان غذا ما ازشون استفاده می کنیم و سلامتشون رو تامین کنیم. حال ما هم هر سال همین یه برنامه رو داریم که میتونیم ولته اون روز جهانی دامپزشکی هم در واقع یه برنامه سعی میکنیم حوالیش که باشه راجع به بخش دامپزشکی و نقش کلی دامپزشکی در جامعه صحبت کنیم. درسته ما تو این برنامه تو هر برنامه‌مون به صورت اختصاصی یک حالا یک واحد پروتئینی یا یک در واقع موجود زنده رو بررسی می‌کنیم و یا بیماری رو معرفی می‌کنیم و یا حالا در واقع سعی می‌کنیم که دامپزشکی رو در زندگی شما نقشش رو تبیین کنیم. ولی امروز دیگه روز برنامه یه روز دامپزشکی مونه و در واقع ما می‌خوایم به صورت کلی صحبت کنیم راجع به این مسئله. مهمون من جناب آقای دکتر حامد زارعی هستن. آقای دکتر زارعی دامپزشک هستن و رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور هستن، همکار خوب بنده. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر محبی و شنوندگان عزیز این برنامه.
خواهش میکنم. خب آقای دکتر، حالا من توضیح دادم راجع به نقش دامپزشکی در کشور، ولی خب حالا نظام دامپزشکی هم بگم. نظام دامپزشکی در واقع یه ارگانیه که نقش نظارتی داره رو عملکرد دامپزشکا و در واقع هم امور صنفیشون و هم امور در واقع انتظامیشون هم در واقع داره براش برنامه‌ریزی میکنه و حالا مجوزها رو صادر میکنه و کارهایی که دامپزشکا باید بکنن. اگه میخوای راجع به خود سازمان دامپزشکی چند دقیقه، نظام دامپزشکی چند دقیقه بگین که من در خدمتتون هستم و راجع به بحث دامپزشکی با هم صحبت کنم.
خب خیلی متشکرم. من ابتدا خدمت هم حضرت عالی هم جامعه بزرگ دامپزشکی کشور، هم از دامپزشکان محترم، پیرا دامپزشکان عزیز، تکنسین ها، کاردان ها، کارشناس ها و همه عزیزانی که در حوزه دامپزشکی مشغول فعالیت خالصانه و صادقانه هستن، روز ملی دامپزشکی و هفته دامپزشکی رو که هنوز در اون قرار داریم تبریک و تهنیه درز میکنم خدمتشون. انشاءالله هر کجا هستن معید و پایند و موفق باشند. در مورد سوالی که فرمودید، همتقای دفعه مدار خیلی قهریش کردید همین افتتاح نظارتی و انتظامی
و خب نظاممند باید بکنید.
بهتر اول بگیم یک سازمان در فعل اولیه یک سازمان حمایتی است. در ابتدا خب مستحضر سازمان نظام دامپزشکی، بزرگترین تشکل و مرجع صنفی حوزه دامپزشکی است، یک سازمان غیر دولتی مستقل منطقه با قانون مجلس و سازوکارهای خودش که از سال 76 این سازمان شکل گرفته و خب همه عزیزانی که در حوزه دامپزشکی کشور فعالیت میکنن که بیش از 45,000 عضو الان تقریبا حدودن این اعضا شدن عضو این سازمان هستن. بله، ما در ابتدا نقشمون نقش حمایتی است، نقش صنفی است، نقش ارتقای معیشتی است، نقش به هر حال حوزه های صدور پروانه ها مجوزها به ما واگذار شده. در کنارش موردی که شما فرمودید، بله حتما اون مباحث کمیته بعدی تخلفات، مباحث انتظامی، نظارتی، همه اینها بر عهده سازمان.
من نظارتی هم که گفتم، خب الان عملا مسئول فنی و اینا رو هم باید ساماندهیش
با تایید صلاحیت ها بله همش با سازمان هست. منتها ما خب خوبه در تلیه برنامه مقدار با حالا خوب شروع کنیم.
من این توضیح هم بدم، اگه یکی مدرک دامپزشکی گرفت، درست دامپزشک شده، ولی خب اگه بخواد کار درمانی انجام بده یا حالا کاری مرتبط با رشته دامپزشکی انجام بده، باید بره یک مجوز مرتبط دیگه هم با رشتهش در واقع نسبت به اون کاری که میخواد انجام بده. حالا اگه میخواد ناظر فنی بشه، باید بره مجوز نظارت عملا بگیره، مسئول فنی بشه، یا اگه بخواد کلینیسیان بشه، باید بره پروانه درمان بگیره، یا داروخونه میخواد بزنه، بره پروانه داروخونه بگیره، یا هرچی. دقیقا مثل پزشکا که همین اتفاق برشون میفته. یعنی عملا ما دامپزشکا وقتی فارغ التحصیل میشیم، بعدش تازه سرکارمون با سازمان نظام دامپزشکی و این داستان. اما آقای دکتر زارعی خودشون در واقع هیئت علمی دانشگاه هم هستن و در واقع تدریس هم میکنن. چی درس میدن دکتر؟
من فیزیولوژیستم دکتر. من دکتر عمومی دامپزشکی و پی اچ دی فیزیولوژی و افتخار خیلی بزرگی خداوند نصیب بنده کرده که عضو هیئت علمی و یک معلم کوچک دانشگاه هستم.
دکتر فیزیولوژیستا خیلی نگاهشون میتونه نگاه مدیریتی باشه. من خودم اعتقادم اینه که ما باید در زندگیمون، در کشورمون، در جهان، هر جا سیستم داشته باشیم و نگاه سیستمی داشته باشیم و سیستم هان که در این روزا کار میکنن. و اگه نگاه کنین جایی که مثلا میبینیم یه اخلالی ایجاد میشه یا یه فرآیندی درست انجام نمیشه، میبینیم که یه نقصی توی سیستمی ممکنه به وجود اومده باشه. من همیشه وقتی میخوام مثال بزنم تو این ورکشاپ هایم، چون من مدیریتم خوندم، شما در جریان، میخوام رجوع بحث مدیریت سیستمی مثال بزنم، من میگم بهترین مثالی که ما میتونیم از سیستمی مدیریت شدن بزنیم بدن انسانه، یا حالا بدن یه موجود زنده است. ببینین بدن یه مغز داره که نقش رهبری داره، داره بهش میگه چیکار بکن چیکار نکن، دست تو اینو بلند کن بلند نکن فلان اینا. اما مثلا اگه دست ما ببره، بدن خودش بدون اینکه مغز این وسط دخیل باشه میتونه اون بافت رو ترمیم کنه. این خیلی سیستم جالبیه. این سیستم واقعا، این تکامل و این واقعا معجزه است. واقعا این که میبینیم که اعضای بدن مستقلا کار میکنن، سلول داره به مستقل خودش کارش رو انجام میده بدون اینکه مستقیم دستوری بگیره از مغز، اما این بدن به صورت یک تشکل واحد تمام فرمانهای مغز رو انجام میده. و الان من نشستم جلوی شما، دارم با شما صحبت میکنم، قلم دستم میاد، داریم همدیگر نگاه میکنیم و ببینیم با چه دقتی. فیزیولوژیست ها اینو خیلی خوب میبینن. خب من خودم هم دانشگاه که میرفتم، درس فیزیولوژی که درس جذاب بود برای من، که تمام این ارتباطاتو که چجوری اتفاق افتاده در واقع علم فیزیولوژی تعریف میکنه. شما تعریف دیگه هم از فیزیولوژی دارین؟
خب خیلی متشکرم، تعریف زیبایی بود. خودم خیلی در طالبش فکر نکرده بودم، چون خود من هم علاقه من به مدیریت هستم و اتفاقا من هم یک کارشناسی ارشد مدیریت خوندم علاوه بر مدارک تخصصی دامپزشکی خودم، و شاید علاقه من به همین واسطه هم بوده. خب بله، چیزی که میفرمایید، اگر اختصاصی بخوایم در مورد فیزیولوژی صحبت کنیم، یا اون شناخت ساختارها، شناخت سیستمها، شناخت هماهنگیها و شناخت اختلال و عدم اختلالها، خب دقیقا همینه. یعنی یک سیستمی که من همیشه وقتی در کلاس با دانشجوام صحبت میکنم، یا خیلی که غرق در درس میشم، واقعا فراموش میکنم خیلی از مسائل موجود رو. و حالا نمیخوام اغراقی باشه، اما خب واقعا حکمت و خلقت و بزرگی خداوند در اون سیستم ها تجلی پیدا میکنه. سیستم های بزرگی که هر کدومشون به تنهایی یک ابر سیستم بزرگ هستن و تازه اینها کنار هم قرار میگیرن و یک انشابات خیلی گسترده. و در فیزیولوژی وقتی غرق میشیم متوجه این عظمت خداوند میشیم و این نگاهی هم که شما فرمودید برای بنده هم جذاب بود.
خواهش میکنم. خب حالا امیدوارم که ما بیایم همین سیستم رو توی در واقع صنف دامپزشکیمون هم اعمال کنیم با وجود شما در سیستم سازمان نظام دامپزشکی، بنکه واقعا نگاه سیستمی داشتن آقای دکتر خیلی مهمه. میدونین خیلی وقتا خیلی همون لحظه که وارد داستان میشن، مثلا من مریض که دارم میبینم، خب مریضی که بی دلیل به وجود نمیاد، وقتی که از سیستم فیزیولوژی شروع میکنم استفاده کردم و برای مریض توضیح میدم، افراد قشنگ مشخص این شعفی که تو چششون ایجاد میشه که چقدر برایشون جالبه. که حالا فرض میکنیم که مثلا خودمون اصلا فرض کنیم که این ماده غذایی که ما میخوریم و چه مکانیزمی میره میشه به اون انرژی که من الان دستم داره این قلمو تکون میده، و حالا اون اگه جایی هم هست، واقعا من واقعا به این اعتقاد دارم که همه پزشکان و همه دامپزشکان اگه میخوان تشخیص بیماری درست بدن باید فیزیولوژی درست بلد باشن، فیزیولوژی و آناتومی باید خوب بلد باشن، این دوتا رو خوب بلد باشن به نظر من خیلی راحت‌تر به تشخیصشون میرسن. توی سازمان هامون هم همینه ها، یعنی اگه ما آناتومی سازمانمون و اگه فیزیولوژی سازمانمون رو درست بدونیم احتمالاً میتونیم گره‌های سازمانی رو بسیار راحت حل کنیم. حالا خیلی رفتیم دیگه دیتیل چیز کنیم، با برنامه‌مون عمومیه و راجع به بحث دامپزشکی در واقع کل کشور ما صحبت می‌کنیم. بذارید من یکی دو تا پیامک اومده من بخونم. 993 3660 به ما گفتن که مجله دامپزشکی چرا مرتب پخش نمیشه. والا یه مدت 3-4 ماهی یه وقفه افتاد، یه مشکل فنی داشتیم، یه دو سه هفته من نبودم، من از شما عذرخواهی میکنم، ولی از این وقت سعی میکنیم که مرتب پخشش کنیم. 936-78-80 هم به من بر ما پیامک گذاشتن، گفتن که چرا توی شهر لاهیجان برای حیوانات پناهگاهی نیست. راجع بحث حیوانات بلا صاحب شهری در جمع باشیم، ما برنامه داشتیم و بازم برنامه میذاریم به خاطر اینکه جزء چیزاییه که به سلامت عمومی جامعه خیلی نقش داره درش و سعی میکنیم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. بله یه پیامک دیگه اومده 912-39-53 که گفتن که حیوانات خانگی الان افراد ازشون نگهداری میکنن، راجع به سلامت اونا هم صحبت کنیم، چشم راجع به اونا هم برنامه میذاریم. اما آقای دکتر الان یه بحثی هم ما راجب همین داریم، راجب نقش در واقع دامپزشکا تو شهرها. یه زمانی ما دامپزشکا رو به واسطه در واقع شغلمون که تو فارم بود و مزرعه بود و اینا میشناختن، الان خب دامپزشکی تو شهرها هم زیاد شده و حالا بخواد به واسطه اون علاقه مندی افراد به در واقع میدونین به اون همزیستی، به اون خصلتی که ما انسان‌ها داریم، ما انسان‌ها دوست داریم محبت کنیم و محبت ببینیم، برای همین نگهداری از یه حیوان خانگی میتونه اون قسمت محبت کردن ما رو ارضا کنه. حالا میتونه سگ باشه یا گربه باشه یا یک پرنده زینتی باشه، ماهی آکواریومی باشه، همه اینا هست. قدیما که مثلا ما داشتیم تو روستا بیشتر زندگی میکردیم و با حیوانات بودیم، عملاً هم همین معاشرت رو با حیوانات داشتیم و همین محبت رو می‌کردیم. درس حسنک کجایی یادتونه؟ فکر کنم شما هم خوندید.
بله.
الان حذفش کردن متاسفانه. من دیدم که تو ادبیات سوم درستان فکر کنم می‌خوندیمش. دیگه نیست تو فارسی. ولی داشت به ما همینو میگفت. الان ما مشکل خاصی برای دامپزشک نداریم تو جاهای خاصی، شهرهای خاصی ما خواهیم کاری برشون بکنیم. الان چون میدونم بیشتر تقاضای شما الان تو صدور پروانه فکر کنم راجع بحث کلینیک درمان.
خیلی متشکر، به نکته خوبی اشاره فرمودید. خب طبیعت همون سیستمایی که شما فرمودید و اقتضای ساختاری زمانه اینه که تغییراتی اتفاق بیفته، نه در ماهیت اما در شکل‌های متفاوت درمانی و شکل‌های متفاوت پراکنش دامپزشکان. خب از حالا بگم از سال شاید سال 1290 از سال 1300 که خب مدرسه دامپزشکی شکل گرفت در کشور، حدود 1290 هجری شمسی بود تا الان، خب این پراکنش ها، تقاضاها، ها، درخواست ها، علاقه ها دستخوش تغییرات زیادی شد. خب از اوایل از بحث های قشون و بحث های نظام و ارتش و این مسائل شروع شد، بعدش به سمت حالا روستاها و به سمت مسائل دامپرورهای کوچیک رفت، بعدش به سمت دامپرورهای صنعتی شکل گرفت و بعدش حالا همون نکته که شما فرمودید به سمت حیوانات خانگی اصطلاحاً شکل گرفت و این تقاضا اومده. در حال حاضر هنوز اون درخواست های دکتر برای کلینیک های حالا دام بزرگ اصطلاحاً یا حیواناتی که در روستاها در دام پروری ها پرورش پیدا میکنن، بحث پرندگان، نه این هم زیاده. منتها الان چون مردم در شهرها بیشتر شاید دارن تابلوهای دامپزشکی رو میبینن، داروخونه ها رو میبینن، یک ادبیات جدیدی تحت عنوان بیمارستان دامپزشکی رو حالا چند سالی است که باهاش آشنا شدن و دارن میبینن، شاید این تداعی بشه که عزیزان خب تو این رشته هم فعالیت زیاده، قطعا فعالیت خیلی زیاد شده، اما هنوز به نسبت شاید فعالیت‌های سنتی قدیم و فارم‌هایی که ما در سطح کشور داریم نسبت فعالیت هنوز در اونجاها بیشتره. منتهی که فرمودید علاقه ها و درخواست ها و اقبالی که به این سمت حیوانات خانگی رفته خب خیلی بیشتر شده و این توازنه یه مقدار ما هم نگرانیم که داره به هم میخوره و بعضی از رشته های ما یه مقدار من احساس میکنم که شاید در چند سال آینده دچار کمبود علاقه مند در این حوزه بشه.
البته بگم آقای دکتر صنعت رو خودش رو پیدا میکنه، یعنی این قسمت فارم انیمال شده قسمتی از صنعت به نظر من. یعنی الان دیگه شما اگه دقت کنین یک دامپزشک که کار تو یور اقتصادی رو انجام میده در واقع درمان انفرادی رو دیگه انجام نمیده، درمان گلهی انجام میده،
درمان گلهی سیستماتیک انجام میدن. بله اما به هر حال وجود دامپزشک در اونجا حتما لازمه و حتما
وقتی دامپزشک کم بشه دستمزدشون رو میبرن بالا، خود به خود اشتیاق دوباره بیشتر میشه اونجا، عرضه و تقاضا. من یه سوالی مطرح کردم اولش از دوستان که گفتم که برای ما پیامک بزنن، من گفتم که بگین که دامپزشک از امروز صبح که بیدار میشین تا فردا صبح که بیدار میشین تو زندگی شما چقدر نقش داره. من یکی از این پیامک ها رو بخونم. 915-16-60 برای من نوشتن که سلام، توی یه فونتی به کار بودم، بعضی جاها رو من ندارم، حالا اگه من جایی رو جا میندازم دوباره با یه فونت دیگه برای من بنویسن. نوشتن سلام، صبح تا شب یا با دام سر و کار داریم یا فرورده های دامی، صبح که از لبنیات و تخم مرغ استفاده میکنیم، ظهر و شب هم که در غذا گوشت هست یا مرغ و ماهی، البته باز هم تخم مرغ. راستی درست تخم مرغ باعث تنبلی کبد میشه؟ این سوال آخرتون اجازه بدیم بچه های گروه تغذیه ی رادیو سلامت حتما برنامه میذارن اونجا تو برنامه تغذیه ازشون بپرسین، ولی شما درست فرمودین، ما دامپزشک در واقع تو هر وعده غذایی کنار شما هستیم و سلامت مواد غذایی شما رو داریم تامین میکنیم. آره دوری بحث سلامت مواد غذایی که میشه، ما همیشه داغ دل دامپزشکا تازه میشه، این بحث اخلال هایی که در داستان کار این ناظرهای بهداشتی وجود داره. دیروزم ما با هم یه مراسمی بودیم، شما اونجا هم راجع به مسئله صحبت کردیم، میشه یه تعریفی بکنین ناظر بهداشتی کیه؟
بله خب یه مبحث هم دیرپا هم نوپای ناظر و مسئول فنی بهداشتی، حالا تحت عنوان مسئولین فنی بهداشتی، تحت عنوان ناظران فنی بهداشتی اینها مطرح میشن. این عزیزان همکاران بنده هستن، دامپزشکان عزیزی که قانون این تعریف رو کرده که این عزیزان در کلیه اماکن دامی، حالا دام به معنای عام خودش، تعریفی که در قانون ازش هست، در اماکن پرورشی، در اماکن تولیدی، در اماکن بسته‌بندی، در حتی مراتع و چراگاه ها، حتی در صیدگاه ها، حتی در بنادر و کشتی ها، در همه جایی که با فراورده های دامی، خام دامی و فراوری شده سر و کار دارن، یک دامپزشک، حالا یک عمومی یا متخصص، حتما باید حضور داشته باشه و سیر مراحل، حالا میخواد تولید باشه، میخواد پرورش باشه، میخواد عرضه باشه، میخواد توزیع باشه، تفاوتی نمیکنه. این سیر اون مرحله که به عهده اون بخش کارفرمه و بخش تولید هست، اون رو باید نظارت بکنه. چه نظارتی؟ نظارت بهداشتی. نظارت دیگه هم مسئولش نیست. نظارت مدیریتی نباید بکنه، نظارت اقتصادی قرار نیست انجام بده. ایشون نظارت بهداشتی داره روی این موضوع و مراقبت میکنه که اون پروتکل های بهداشتی و مواردی که مردم عزیز دغدغه سلامت رو انشالله نداشته باشن اونجا رعایت بشه. ما به این شخص